بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 95 سطر 10. ان الحسنات یذهبن السیئات. یحتمل وجهین. بحثمون در آیه دوم از آیاتی بود که وجوب صلوات خمس و سعی وقت اونها رو بیان می کردند. دومین آیه که آیه 114 سوره هود بود بیان شد و ذیلش باقی بود. ذیل این آیه داره ان الحسنات یذهبن السیئات. درباره این ذیل دو تفسیر داریم، یکی این که به معنای تکفیر باشد و دوم این که از باب لطف باشد. در کلام یک مسئله مطرحه که آیا می توانیم حسنات را کفاره سیئات قرار بدیم و به توسط حسنات سیئات را تکفیر کنیم. کف یعنی پوشوندن. به توسط حسنات می تونیم سیئات را تکفیر کنیم، یعنی سیئات را بپوشونیم و محو کنیم، یا نه؟ آیا حسنات مکفر سیئات و پوشاننده سیئات هستند یا نیستند؟ این بحث در کلام مطرحه. بعضی گفتند که حسنات می توانند مکفر سیئات باشند، یعنی قانون تکفیر را قبول کردند. بعضی گفتند که حسنات نمی شوند مکفر باشند، یعنی قانون تکفیر را قبول کردند. ایشون می فرماید که این آیه رو می تونیم دلیل بر تکفیر قرار بدیم. بنابراین یک احتمال که حسنات یذهبن السیئات، هم یذهبن همون تکفیره. بعد می فرماید این تکفیر از این آیه تنها استفاده نمی شه، از آیات دیگر هم استفاده می شه، از بعضی روایات هم استفاده می شه. بنابراین ما به تکفیر معتقدیم و این آیه هم معید کنیم. این احتمال اول که از آیه تکفیر استفاده بشه، یعنی این که حسنات مشفر سیئات و پوشاننده و محکننده سیئات هست. احتمال دوم این که این آیه اشاره به قاعده لطف باشه. باز در کلام یک قاعده مطرح هست به نام قاعده لطف که گفته می شود لطف عبارت از عملی است که مقرب الطاعه و مبعد عن المعصیه باشد و به حد الجا نرسد، مثل توفیق. توفیق عبادت عملی است که از جانب خدا انجام می شود و مقرب عبد الطاعه و مبعد عبد عن المعصیه است و به حد الجا هم نمی رسد، یعنی عبد رو مستر به عمل یا مسترب ترک نمی کنه. این آیه رو، این ذیل آیه رو میتونیم ناظر به قاعده قف بگیریم، ناظر به قاعده لطف بگیریم و اینطور بگیم که طاعات طوری هستند که اگر انجام شوند باعث می شوند که انسان سیئات رو ترک بکنه، نه سیئات گذشته رو اذهاب می کنند، سیئات آینده رو اذهاب می کنند. ان الحسنات یذهبن السیئات یعنی خاصیتی درشون هست یا بر حسب لطفی که خداوند دارد باعث می شود که این حسنات باعث می شوند که انسان مرتکب معاصی نشه، در آینده مرتکب معاصی نشه. پس حسنات یذهبن السیئات در استقبال، نه یذهبن السیئاتی رو که قبلا گفته شد. اون تکفیر این بود نه یذهب السیئاتی رو که قبلا انجام شد، تکفیر این بود که حسنات سیئات قبلی رو پاک کنند. لطف این است که حسنات باعث به وجود نیامدن سیئات در مستقبل بشند. همونطور که در ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر داریم که نماز نمیذاره اون سیئات بعدی حاصل بشند، انسان رو نهی از فحشا و منکر میکنه و باعث میشه که انسان موفق بشه به ترک معاصی در آینده. پس ان الحسنات یذهبن السیئات دو جور معنا شد. در یک معنا با قاعده تکفیر مناسبت داشت، در یک معنا هم به قاعده لطف اشاره داشت و فهموند که حسنات مشتمل بر لطف هند، یعنی مقرب علت تاعه و موعده عن المعصیت و انسان رو ملجع نمی کنن به ترک معصیت، ولی موفق می کنن به ترک معصیت. اگه کسی حسنات رو انجام بده ترک معصیت خواهد کرد با اختیار، مثل شخصی که بهش خداوند توفیق بده، یا مثل کسی که نماز درست می خونه و نمازش او رو از فحشا و منکر در آینده نهی می کنه. این دوتا احتمال در ذیل این آیه ایشون داره. صفحه 95 سطر دهم که ان الحسنات یذهبن السیئات، این کلمه، این کلام و این قول خداوند یحتمل وجهین. وجه اول تکفیر از ذنوب به طاعات، احتمال دارد که اشاره باشد به تکفیر ذنوب به توسط طاعات، یعنی پوشیده شدن گناه به توسط طاعاتی که ما انجام میدیم، گناهان گذشتمون پوشیده بشه و محو بشه، که قانونی است در کلام عرض کردن. صحیح، یعنی این آیه صریح است در وقوع تکفیر و کذا غیر این آیه من الآیات و الاخبار، یعنی دلیل تکفیر ما فقط این آیه نیست، آیات دیگر هم داریم. و لطف، این وجه دومه، از تکفیر وجه اول بود، لطف وجه دومه. وقت اگر این آیه اشاره به لطف داشته باشه معناش این دو میشه، ان الطاعات موجب لترک المعصیات نه لمحو المعصیات. طاعات باعث میشن که ما معصیات رو ترک بکنیم، در آینده دیگه معصیتی مرتکب نشیم. بلخاصیه او به سبب لطفهی، این بلخاصیه یا به سبب لطفهی متعلق است به موجبون، باشن با سببیته. چرا طاعات موجب می شوند؟ به سبب خاصیتی که در طاعات هست، بلخاصیه یعنی خاصیتی که در طاعات هست، یا به سبب لطف خداوند، یعنی خداوند لطف می کند که شخص مطیع را از معاصی حفظ کند، نه خود طاعت این خاصیت رو داشته باشه، بلکه طاعت یه امر معمولیه، اگر انجام بشه خداوند لطف میکند و باعث میشود که این شخص مطیع معصیت نکند، نه خود طاعت این خاصیت رو داشته باشه. بلخاصیه او به سبب لطفه تعالی، چه قولی تعالی، یعنی این ان الحسنات یذهبن السیئات بنابر احتمال دوم مثل قول خداوند می شود که فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که این ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یعنی نماز اگر خونده بشه باعث میشه که در آینده انسان مرتکب معاصی نشه. این آیه می فرماید اگر کسی حسنات انجام بده باعث می شود که در آینده اذهاب سیئات بشه، یعنی سیئاتی انجام نشه. که پس توجه میکنید این آیه نسلات هنوان الفحشا و المنکر آیه قبل رو بنابر احتمال دوم تأیید میکنه. ذالک الذکر للذاکرین، این آیه که ما الان گفتیم اقیم صلاة طرف نهار و زلفا من اللیل آیه 114 سوره هود. در آیه 112 داریم فستقم، آیه از فستقم شروع میشه، یعنی دو تا آیه قبل از این دستوراتی به انسان نسبت به انسان صادر میکنه. بعد که اون دستورات میاد رد تمام میشه، میاد تو این آیه 104 دستور جدید میده اقیم صلاة طرف نهار. بعد وقتی که این ست آیه تمام میشه، اون آیه 112 و 113 و این 114 میفرماد ذالکه ذکر للذاکرین. این ذالکه اشاره داره به تمام، به محتوای تمام این سه آیه. اون چیزی که در این سه آیه گفتیم ذکر للذاکرین، یعنی موعظه ایست برای کسانی که پند میگیرن، برای کسانی که موعظه قبول میکنن. ای ما ذکره، این داره مشارله ذالک رو معنی میکنه، ای ما ذکره من قولهی فستقیم الها هنا، از قولش که فرموده فستقیم تا اینجا که مجموعه ست آیه است، این مجموعه عزت و للمتعظین، پندیست برای کسانی که پند قبول میکنند. یعنی ما داریم راهنماییشون میکنیم که اگر به این راهنمایی عمل کنن به نفعشون. خب چرا خداوند ارجاع داد به مطالب قبل و تذکر داد مطالب قبل رو با این عبارت ذالک ذکر للذاکرین؟ می‌فرماید که برای این که می‌خواست دوباره تذکر بدهد به سقر، دنبال همین آیه داره وصبر، دنبال همین ذکر للذاکرین داره وصبر، میخواد تذکر رو به صبرم بده. اونا رو تکرار کرد، گفت اینا تذکری بودن، اینم تذکر جدید که بس بیر ان الله لا یضیع اجر المحسنین. ثم رجع الی ذلک، رجوع کرد الی ذلک، یعنی به این مذاکر، به این مذاکر رجوع کرد و با ذکر للذاکرین دو مرتبه اون مذاکر رو کأنه مجددا به طور اجمال ذکر کرد، لتذکیر به سب، تا اینکه بشود تذکر بدهد به سب. یعنی چون خواست یک موعظه جدیدی رو اضافه کند، موعظه های قدیم رو در عبارت ذکر للذاکرین جمع کرد تا موعظه جدید رو هم زمینه کند. به قولش که فرمود وصل فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. وصف رو سه جور معنا کردن، یکی وصف علی صلوات الخمس که در همین آیه 114 آمده، دوم وصف علی طاعات که از ان الحسنات یذهبن السیئات فهمیده میشه، سوم وصف علی عزا قومک، عذیت قومت، که این نوعاً برای تسلی پیغمبر در بسیاری از آیات گفته میشه، در بعضی از آیات گفته میشه. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، درباره محسنین گفتن الصابرین علی الطاعه و ترک المعصیه، کسانی که هم صبر بر طاعت دارن هم صبر بر ترک معصیه دارن، اونها محسنند و خدا اجرشون رو ضایع نمیکنه. و هوه، هوه یعنی این مذکر، دلیل علی الحس. خب ما بحثمون در آیاتی است که حکمی از احکام تکلیفی رو بیان کنند. الان این دو بخش اخیری که گفتیم که ان الحسنات یذهبن السیئات و بعد وصبه، هیچ کدوم به ظاهر حکم تکلیفی رو بیان نمی کنن، مربوطی به صلات و زکات و امثال ذلک نیستند. پس به چه مناسبت در کتابی که مربوط به آیات الاحکام ذکرش کردید؟ ایشون می فرماید این ذیل ولو مربوطه به مثلا صلات و امثال زالش نیست، ولی این حکم تکلیفی بیان میکنه، بیان میکنه که باید مردم موعظه بکنند و موعظه بشوند، باید صبر بکنند و احسان داشته باشند و دیگران رو ترغیب بکنند. یعنی همونی که در این آیات آمده مثل وظیفه است برای ما. پس این آیات هم دارن احکامی رو بیان میکنن، یک قسمت از آیه داره احکامی رو بیان میکنه، پس مربوط میشه به آیات الاحکام و جا داره که ما در کتابمون ازش بحث کنیم. و هو دلیل، هو یعنی این مذاکره، یا به فرمایش همین قول خدا، دلیل است بر حث و تحریض و ترغیب علل وعظ. حث و تحریض و ترغیب هستش یه معنا داره، نزدیک به هم هست، یعنی تحریک بر موعظه و اتعاظ. خداوند میخواد ما رو تحریک کنی که هم موعظه بکنید، هم اگه کسی شما رو موعظه کرد موعظه بپذیرید، هم وعظ که از فاعل صادر میشه، هم اتعاظ که برای مخاطب حاصل میشه. و ما رو خواسته تحریک کنه بر صبر و بر احسان. احسان رو معنا کردیم که به معنای صبر و طاعت و ترک معصیته. اگه این معنا رو برای احسان داشته باشیم، عطف احسان بر صبر، عطف مرادف بر مرادف میشه و دو مطلب نمیشه. اما اگر احسان رو به معنای رایج قرار بدیم، عطف احسان بر صبر دیگه عطف مرادف بر مرادف نیست، دو تا مطلبه، یکی صبر، یکی احسان، یعنی انعام و نیکی کردن و احسان کردن. ممکنه من شما احسان رو بگید مطلق نیکیه که صبر هم داخلش باشه، در این صورت عطف احسان بر صبر میشه عطف آن بخواست. و هو ظاهرون، یعنی این که این آیه دلیل بر این مطلب است ظاهره، روشنه که اینطوره که میگه ذالک ذکر للذاکرین، اینو به عنوان مهد داره میگه. پس معلوم میشه موعظه پذیرفتن، متذکر شدن، موعظه کردن و امثال ذالک مطلوبه، چون به عنوان مهد داره گفته میشه. از ثالثا، سومین آیه‌ای که ازشون وجوب صلوات خمس و اوقات صلوات خمس استفاده میشه، آیه 17 و 18 سوره رومه، فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون. در این آیه دو تا بحثه، یکی این که این جملات به کدوم نمازها اشاره دارند، یکی این که عشیان عطل بر کجاست. در بحث اول سه تا مطلب داریم، یعنی سه جور آیه رو توضیح میدیم و در هر سه هم سعی میکنیم هر پنج تا نماز تو این آیه بگنجونیم. متاسه تا برداشته در بحث دوم عشیان رو در باره عطف بودن عشیان دو احتمال میگید، یکی این که عطف باشد بر حین تمسون، یکی این که عطف باشد بر سماوات، که اینه انشالله توضیح داده میشه معلوم بشه. حالا وارد بحث اول میشیم. در بحث اول عرض کردم سه تا احتمال داریم، این احتمال ها لازم نیست از خارج گفته میشه، من از رو میخونم توضیح میدم. سؤال ابن عباس هل تجد الصلوات الخمس القرآن، ابن عباس سوال شد، در از ابن عباس سوال شد که آیا صلوات خمس در قرآن میابیم، یعنی این نمازهای پنج گونه یومیه تو قرآن داریم؟ قال نه، جواب داد بله. در عربی ما سؤله رو که میاریم بدون ان معناش اون انسانیست که ازش سوال شده. اگه با ان بیاریم مطلبیست که از اون انسان سوال شده. اگه میگفتیم سؤله ان صلوات الخمس فی القرآن مسئول ان ها گفته بودیم. اما گفتیم سؤله ابن عباس مسئول گفتیم. سائلی داریم، مسئولی داریم، مسئول ان هی داریم. مسئول با ان همراه نیست، اون مسئول انه که با ان همراه. شخصی که ازش سوال شده مسئول گفته میشه، مطلبی که سوال شده مسئول انه گفته میشه. اینجا سؤال ابن عباس گفته، منتها فارسی که میکنیم میگیم از ابن عباس سوال شد. در فارسی از رو میاریم، در عربی ان نمیاد. ابن عباس جواب میده بله و قرأ هذه الآیه، این آیه رو میخونه. خب حالا این آیه رو میخوام تشریحش کنیم، توضیح بدیم که به هر پنج تا نماز اشاره داره. تسبیح رو عبارت از صلات میگیریم. اینجا میگی فت تسبیح و هینت همسون، یعنی فت صلات و هینت همسون. تسبیح در هینت همسون اشاره به صلات مغرب و عشاء داره، چون مغرب و عشاء در مساء خونده میشن و هینه تمسون هم اشاره به مساقه. و هینه تصبهون یعنی و تسبیح و هینه تصبهون صلات الفجر. تسبیح در هینه تصبهون هم صلات الفجر. و عشیان یعنی و تسبیح و عشیان صلات عصر. و هینه تصهرون یعنی و تسبیح و هینه تصهرون صلات ظهر. توجه کردین هر پنجتا رو تو این آیه آوردیم، منتها در هینا تومسون دوتاش آوردیم، در بقیه یکی یکی آوردیم. این حرف ابن عباسه، احتمال اوله. ایشون میفهمد احتمال دومی هم هست. و یحتمل ان یراد بالاول، اول این هینا تومسون اراده شود مغرب تنها، دیگه اشاره رو داخل نکنیم. در احتمال قبل هینه تومسون رو کنایه گرفتیم از مغرب و عشاء، حالا در این احتمال هینه تومسون رو مربوط میکنیم به مغرب تنها. و یراد به عشیان العشاء و یراد به تظهرونه از ظهرین، اون وقت یراد و به تصبحون هم ظهر. که اینجا هم پس پنج تا اراده کردیم، منتها در تظهرونه دو تا رو آوردیم، در احتمال قبل در تومسونه دو تا رو آوردیم. و غیر و غیر و ذالک عطفه بر ان یراده، یعنی و یحتمل و غیر و ذالک. حالا غیر ذالک رو مثال میزنه، مثل این که اراده شود به عشیان مغرب و عشا با هم و به تومسونه عصر و به تظهرونه ظهر تنها اضافه کنید و به تصبحونم صبح، که در اینجا عشیان رو مشتمل بر دوتا قرار داده، تومسونه رو مربوط کرده به عصر. اینم احتمال سه. پس سه تا احتمال داریم که در هر سه احتمال روشن میشه که آیه شامل هر پنج تا نماز هست. این بحث اول بود که تعیین تطبیق جملات بود بر نمازهای پنجگانه. اما بحث دوم، بله آیه میخواد وجوب نماز رو و سعه وقت نماز رو افاده کنه، اما ترتیب و اراده نشده که تبیین کنه. لذا ما هم توجه میکنید خیلی در ترتیب بله دقت نمی کنید، هر جور شد داریم توضیح میدیم. هینه تومسون را اشاره میگیریم به نماز مغرب عشا، اون تصبحون رو اشاره میگیریم به صبح. میشه گفت تا اینجا ترتیب رعایت کردیم. بعد عشیان رو به عصر، هینتوترون رو به ظهر، اینجا دیگه لایه ترتیب نشد، لایه ترتیب نشد دیگه. ببینید از مغرب شروع کردیم، مغرب عشا، بعد آمدیم صبح، تا اینجا ترتیبه. بعد اگر آمدی بودیم ظهر و بعد عصر، ترتیب تا کامل رعایت شده بود. ولی ما آمدیم ظهر و بعد رفتیم عصر، در احتمال اول این کارش شده، ترتیب رعایت نشد. در احتمال دوم از مغرب شروع کردیم، بعد صبح بود، تومسون رو گفتیم مغرب، تصبحون شد صبح، همینجا ترتیب به هم خورد، عشیان شد عشا، تظهرون هم شد ظهره. بالاخره ترتیب رعایت نشد، در اون بعدی هم همینطور ترتیب رعایت نمیشه. علتش هم اینه که ما آیه رو در صدد بیان ترتیب نمازها نمیدونیم، لذا جوری تفسیر نمی کنیم که ترتیب رعایت بشه. خب بحث دوم وارد میشیم، اشیا نفت بر چیه؟ ممکنه عطف بگیریدش بر هینه تومسون. شاهدش هم اینه که بعد از عشیان هینه توسرون فرموده، یعنی هنوز هین رها نکرده. پس معلوم میشه عشیان هم دارای هینه، منتها چرا هینشون نگفته؟ میفرمد به خاطر این که از عشیان فعل گفته نمیشه، هینه تعشون گفته نمیشه. البته به صورت گویا میگن اینو، یقینی بیان نمی کنم. پس در واقع عشیان هم هینه تعشونه، منتها چون هینه تعشون رایج نیست عشیان فرموده. اگر اینطور باشه عشیان عرف میشه بر هینه تعشون، این یه احتمال. احتمال دوم اینه که عرف باشه بر سماوات، اینطور باشه و له الحمد فی السماوات و عشیان، له الحمد فی السماوات و فی العشی، عشیان یعنی فی العشی. در این احتمال دوم چند تا تأمل دارند. تأمل اولشون اینه که حمد و ما نمیتونیم به معنای صلات قرار بدیم، ولی بعد از این تأملشون برمیگردن میگن همونطور که تسبیح رو عبارت از صلات قرار دادیم، اشکال نداره که حمد هم عبارت از صلات قرار بدیم. بنابراین وله الحمد عشیان یعنی نماز عشا، یا حالا عشی رو به هر چی هم کردیم، هم یعنی نماز. پس توجیه میکنن، اول تأمل دارن که هم به معنای صلات نمیتونه باشه، بعد از این تأمل بعد دست برمیدارن مطلب رو توجیه میکنن، میگن همونطور که تصویر رو کنایه از نماز گرفتید، هم رو هم میشه کنایه از نماز بگیرید. بعد بر این توجیهشون اشکال میکنن، دو تا اشکال، که یک اشکال بر این توجیه وارد میشه، یک اشکال بر اصل از بودن عشیان بر سماوات وارد میشه. اشکالی که بر این توجیه وارد میکنه اینه که اگر هم کنایه از صلات باشه، له الحمد و فی السماوات یعنی چی؟ له الصلات و فی السماوات یعنی چی؟ صلات و فی السماوات بر ما روشن نیست، صلات فی الارض خوب روشن، صلات و فی السماوات یعنی که صلات فی الارض همیز نمازش که ما میخونیم، اما صلات و فی السماوات برای ما روشن نیست. این اشکال اول، برای ما روشن نیست، بله ممکنه هم نشوند بر صلات ملائکه، ولی در اینی که هم میشه بر صلات ملائکه بازم برای ما روشن نیست. اما اشکال دوم که در اصل از گرفتن عشیان بر سماواته، اشکال اینه که بین معطوف و معطوف علیه باید مناسبت باشه، عشی زمانه، سماوات زمان نیست، حالا هر چی هست ولی زمان نیست، عطف زمان بر غیر زمان مناسبت نداره. پس خود عطف عشیان بر سماوات نامناسبه. پس توجه کردید که عشیان اگه عطف بر هینه تومسون باشه هیچ مشکلی نداریم، جز این که چرا هین نیمده، چرا همه رو با هین گفت این عشیان رو بی هین گفت؟ جوابش اینه که شاید فعلی از فشار ریخته نشده، هینه ترشون گفته نشده، رضا فرمود اشیا، مشکلش خیلی راحت حل میشه. اما اگر ما اشیا نمیخوام به توجیه دوم عطف بگیریم بر سماوات، اولا اشکال میشود که حمد به معنای صلات نیست، ولی خب این اشکال حل کردیم، ولی حلش رو تمام ندونستیم، بالاخره صلات و فسماوات برامون روشن نشد. ثانیاً اشکال دیگه کردیم که اشیاء به سماوات عهد گرفتن باعث نامناسبت، نامناسب بودن معطوف و معطوف علیه میشه. پس در عطف اشیاء به سماوات که احتمال دوم بود، دو تا اشکال داشتیم. اشکال اول توجیه کردیم و توجیهش مبتلا به اشکال شد. اشکال دوم که دیگه وارد شد و توجیهش نکردیم. پس احتمال دوم خیلی تایید نمی کنیم. و اشیان عطف است بر هین. اگه اینطور باشه فیکون و وله الحمد معترضه، جمله وله الحمد و فی السماوات و الارض معترضه میشه، عبارت اینطور میشه فسبحان الله هین و تمسون هین تصفون هین تعشون هین تصفون، و خون له الحمد و فی السماوات و الارض که این وسط فاصله شده حالت معترضه پیدا میکنه. و احتمال دارد عطف اشیان علی السماوات، ولی اینو به دو تا اشکال رد میکنن این احتمالا. اشکال اول، لکن یب ادو هینه ازن فهم و سلات، بعید است که از حمد ما سلات بفهمیم، اصلا بعید است که در اینجا بحث سلات باشه، چون فسبحان الله اینو تمسون و هنی تسفون اشاره به سلات داره، از ولهول هم مطلب اصلا جدا میشه، ولهول هم دو فسماوات ول از حمد داره بیان میکنه، کاری به صلات نداره، در حالی که ما میخوام از اشیان و این تصورون صلات در بیاریم، حالا یا صلات مغرب شب و ظهر عصر یا یه چیز دیگه، بالاخره به توضیحاتی که گفتیم، به احتمالاتی که گفتیم، از اشیان و تصورون میخوام صلات در بیاریم، صلات در نمیاد. این اشکال اول، و این اشکال اول توجیه میکنه، رد میکنه، این فقط به احتمال که اراده شود از حمد صلات، وقتی یه مشکل اولمون برطرف میشه که گفتیم یبعد هینه ازن فهم و صلات، دیگه بود از بین میره، همدون همدش میکنیم بر صلات، الا انهو هینه ازن، یعنی ولی این توجیه مبتلا به اشکاله، این توجیه مبتلا به اشکاله، الا انهو هینه ازن از صلات و فسماوات غیر ظاهرات، هینه ازن یعنی در این هنگامی که ما از حمد صلات رو استفاده کردیم و اشیان رو عطف کردیم به سماوات، در این هنگام صلات فی السماوات درست میشه و صلات فی السماوات برای ما ظاهر نیست، چون وله الحمد فی السماوات، یعنی وله صلات فی السماوات و الارض و اشیان و این تسرون، صلات فی الارض میدونیم، صلات اشیان میدونیم، صلات این تسرون میدونیم، ولی صلات فی السماوات نمیدونیم. این اشکال اول بود که توضیح کردیم، توضیحش رو نپذیرفتیم. اشکال دوم، و عطف اشیان و همچنین هینه تظهرونی که بعد از اشیان آمده بر سماوات غیر مناسبه، چون وقتی ما اشیان رو عطف بر سماوات گرفتیم، بیا هینه تظهرون رو نباید عطف بگیریم بر اون هینهای قبل، اونم عطف میشه بر هینه تظهرون، اونم عطف میشه بر سماوات، و عطف اشیان و هینه تظهرون ایزن، یعنی هینه تظهرون مثل اشیان، عطف این دوتا بر سماوات مناسب نیست، چون این دوتا هر دو زمانن، هم اشیان زمانه هم هینه تظهرون زمانه، و سماوات زمان نیست، عطف زمان بر غیر زمان باعث می شود که معطوف معطوف علیه مناسبت نداشته باشه، پس غیر مناسب این مطلب. پس احتمال دوم رو به دوتا اشکال مبتلا دیدیم، اشکال اول توضیح شدیم، توضیحش رو نپذیرفتیم، اشکال دوم باقی موند، اشکال اول هم باقی موند. از طرف دیگه معید داریم بر احتمال اول. احتمال اول این بود که اشیان اسم شو بر هین، معیدش اون هینه تظهرون است که بعدش آمده، اون هینه تظهرون که با کلمه هین شروع شده نشون میده که هنوز عطف بر هینه تمسون و هینه تظهرون باقی است، هنوز حق عطف گرفتن داریم، پس اشیان هم عطف میگیریم بر اون. تا این تأیید مبتلا به تأمل میشه، و اون تأمل اینه که چرا هین گفته نشد؟ اگر اشیان میخواد اصل درون هین های قبل باشه، چرا با هین نیمد؟ اینم جواب میدن، میگن که چون از اشیان نمیخواست فرشته بشه. و هین تصفرون مشعر است و معید است، مشعر است به عطفهی علال اول، زمیر عطفهی رو به اشیان برمیگردونید. البته به خود هین تصفرون هم برگردونید ابی نداره. مراد از اول اون هینه تمسونه یا علال اول، یعنی علا احتمال اول، ولی تو خوب نیست، همون علال اول که هست یعنی بهتر بود، یعنی هینه تمسونه. هینه تظهرون اشعار دارد که اشیان یا خود هینه تظهرون عطف بر اول است، یعنی بر هینه تمسونه است. خب میگیم اگر اینطوره چرا هین رو در اشیان نیورده؟ و ترک و هین فی اشیان که انهو، با تردید میفرماید که انهو لعدم مجیع الفعل منهو، یعنی از اشیان، چون از اشیان فعل نیمده که ما مدخول هینه قرارش بدیم و بگیم هینه تشون، چون هین نیامده هینه تشون گفته نشده. اونایی دیگه چون از اشیان فعل نیامده هینه تشون گفته نشده، اونهای دیگه فعل داشتن مدخول هین قرار دادیم، فعلشون رو مدخول هین قرار دادیم، ولی این یکی هین نداشت لذا این یکی فعل نداشت لذا فعلش رو مدخول هین قرار ندادیم. بله خب دیگه از ادبی مشکل داره، احتمالش مطرح شد دیگه. ولی مشکل داری، ولی بالاخره مطرح شد، یه احتمال دیگه، احتمال گفتن شد نداری.